أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل على محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بحث رامون مجلس 16 هم خصوصیات مستضعفین و امید عفو برای مستضعفین. فرمودن که مستضعفین دو گروه هستن. مستضعف در لغت یعنی کسانی که در تحت غلبه دیگران قرار گرفتن در مقابل مستکبر. خود این کسانی که در تحت غلبه دیگران هستن به دو دسته تقسیم میشن. یک دسته کسانی هستن که میتوانن خودشون رو از استضعاف خارج کنن، یک دسته کسانی هستن که نمیتونن خودشون از استضعاف نجات بدن. دسته اول یعنی اونهایی که میتونن هجرت کنن از تحت حکومت اهل باطل و اهل ظلم بیان بیرون، در جای دیگری مشغول بشن به اطاعت و عبادت و انجام فرایض الهی. ولی دسته دوم اونهایی هستن که به هیچ وجه نمیتونن جابجا بشن. این آیه شریف که خطاب به افرادی بود که ظالمی انفسهم هستن، یعنی به جانهای خودشون و نفسهای خودشون ظلم کردن، درش بیان شد که فرشتگان الهی وقتی تاریکی ها و کدورت های نفس اینها رو دیدن، ازشون پرسیدن که شما چرا اینطور شدین؟ چرا اینقدر تاریک هستین؟ چرا اینقدر آلوده هستین؟ اینها در پاسخ گفتن کنا مستضعفین، ما مستضعف بودیم، مورد ظلم قرار گرفته بودیم، دیگران ما رو در تحت سیطره خودشون گرفته بودن و چون در تحت سیطره اونها بودیم نمیتونستیم دستورات شرعی رو به جا بیاریم و نورانیت تحصیل بکنیم و رشد بکنیم. فرشتگان الهی با این جمله قانع نشدن، یعنی به صرف اینکه اینها مستضعف بودن عذر اینها رو نپذیرفتن. دقتش اینجاست که نگفتن نه شما مستضعف نیستین، قبول کردن که اینها به یک معنی مستضعفن، ولی گفتن این مقدار استضعاف کافی نیست برای اینکه کسی عذرش پذیرفته بشه. در جواب گفتن علم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها، آیا زمین خداوند وسعت نداشت که بس شما مهاجرت بکنید در این زمین؟ حالا که مهاجرت نکردید، خود مهاجرت نکردنتون موجب این استش که شما مستحق عقاب و جهنم بشین. فاولاکم هواهم جهنم و ساعت مسیر. مگر یه دسته، اون دسته ای که عذرشون مقبول است، ایان الا المستضعفین من الرجال و النساء و البلدان، مگر اون مستضعفین از زنان و مردان و فرزندان که لا یستطیعون حیلتن و لا یهتدون سبیلا، یعنی یا تمکن فکری ندارن یا تمکن خارجی و مالی ندارن، یا اصلا عقلشون نمیرسه سفر بکنن، هجرت بکنن، جا به جا بشن، یا اگر عقلشون هم میرسه از نظر قدرت خارجی قدرت ندارن از این فضا خارج بشن. اینها که تو اون فضای خودشون میمونن و تحت حکومت کفر و اهل باطل زندگی میکنن و از مواهب الهی و سیر به طرف خدا و نورانیت محروم میشن، اینها پیش خدا عذرشون مقبول است. اصل الله ان یعفو عنهم و کان الله عفوا غفورا. خب اولین مسئله که از خدا آیه به دست میاد این است که ملاک برای زندگی کردن این است که انسان در یک محیطی زندگی بکنه که توی اون محیط غلبه اهل باطل و اهل کفر نباشه. به تعبیر ایشون میفرمایند که زندگی توی جهان اسلام و حکومت اسلامی با زندگی در بین کفر در زندگی ظاهریش که ما هم دیگه مشترکه، بلکه چه مثلا گاهی مواقع زندگی در دارالکفر از نظر جهات ظاهری از زندگی در دارالاسلام بهتر هم هست، اوضاع احوالش مثلا منظمتر و مرتبتره، ولی جن اون چیزی که معیار از این هست که انسان تو جامعه زندگی بکند که در اون جامعه هر روزش و هر لحظهش و هر ساعتش در حال تکامل باشه. توی دارالکفر انسان وقتی زندگی میکنه زندگیش در مسیر حرکت به طرف خداوند نیست. چرا در مسیر حرکت به طرف خداوند نیست؟ چون فضای عمومی جامعه همیشه در زندگی شخصی انسان تاثیرگذاره. وقتی عموم مردم و برنامه‌های اجتماعی یک جامعه همشون دعوت به طرف باطل میکنن، سیر انسان به طرف خدا محدود میشه یا کند میشه. طبیعتاً انسان اون حرکتی رو باید به طرف خدا داشته باشه و نورانیتی باید تحصیل بکنه رو نمیتونه تحصیل بکنه. به تعبیر دیگه این تصور که انسان فکر بکنه که حرکت خودش به طرف خدا یک امر شخصی است، کاری که کسانی که اطرافش هستن نداره، این برای خودش حرکت میکنه و راه خدا رو طی میکنه این حرفا، این تصور تصور باطلیست. در یک زندگی اجتماعی فرد همونطور که ابعاد فردیش براش مهمه، ابعاد اجتماعیش هم براش مهمه. لذا که از نکاتی که تو قرآن روش خیلی تاکید شده این است که انسان همیشه بعد اجتماعیش با بعد فردیش و همدیگه آمیخته است، و نه فرد به تنهایی اصل و اساس است و نه جامعه به تنهایی اصل و اساس است. هر دوشون با همدیگه ارتباط متقابل دارن. بنابراین اسلام تاکید کرده انسان وقتی میخواد زندگی فردی سالم داشته باشه، باید یک زندگی جمعی سالم هم داشته باشه، باید یک اجتماعی داشته باشه که در اون اجتماع بتونه مسیر حرکت به طرف خدا رو طی بکنه. افرادی که تو جهان کفر و کشورهای اهل باطل زندگی میکنن از این مسئله محروم هستن، و این محرومیتشون سبب میشه که به نفسشون ظلم بکنن. یعنی اون استعدادهایی که در نفسشون قرار داره اینها شکوفا نشه، اینها رشد پیدا نکنن. نتیجه‌اش این میشه که وقتی میخوان از دنیا برن، ملائکه اون اول که با اینا مواجه میشن کدورت و تاریکی اینا رو میبینن و تعجب میکنن، بهشون میگن شما کجا بودین مگر که با این وضع احوال اومدین؟ میگن ما مستضعف بودیم. میگن مگه نمیتونستین جا به جا بشین، از اونجا بریم به جای دیگه؟ این اصل معنای آیه. ببینید حالا ظلم نفس حقیقتش دو جوره دیگه. یک ظلم هستش که ظلم اثر آگاهی است، یک ظلمی هستش که شاید به تعبیر بگیم ظلم جاهلانه، یا به تعبیر دیگه میشه گفت ظلم تکوینی. اون کسانی که مستضعف هم هستن اینا بالاخره ظلم تکوینی دارن، چون جلوتر میرسیم بالاخره مستضعفین اون کمالاتی که دیگران بهش رسیدن و نرسیدن، و بالاخره اون نورانیتی که دیگران براشون حاصل شد و قرب به خدا که براشون حاصل شد برای اینا حاصل نشد. بلکه چون این اعمال و رفتارشون به تعبیر این ظلمشون برخواسته از خوبستینت و کدورت و گرفتگی و ایستادگی در مقابل حق نبوده، تو عوالم بعدی ممکنه چی بشه؟ این کدورت ها پاک بشه و اینا تو نهایتش مثلا به بهشت برن. اما اونایی که نه، واقعا بر اساس کدورت و تاریکی بود و بر اساس خوبست باطن بوده، اونایی که در آخرت جایی ندارن به تعبیر قرآن میگه اولئک مأواهم جهنم. یاد به حسابی میشه گفت مستضعفینی که واقعا مستضعفن ظالمن، به حسابی میشه گفت نه ظالم نیستن، هر دو جهتش میشه تعبیر کرد. اون تو اصطلاح معمولا میگن فطرت یکسان است، تینت ها دو جوره، تینت خود تینت بعد اصطلاحش که اینه. حالا مرحوم علامه معتقدن از این آیه شریف مجموعی از نکات به دست میاد که برخ از این نکته هایی که شما میفهمن کاملا ابتکاری و فتوای شخصی خودشون هست. اولین نکته که از این آیه استفاده میفرمان وجوب هجرت از دارالکفر به دارالاسلام، یعنی هر کسی که در دارالکفر زندگی میکنه شرعاً برایش واجب است که حتما وارد دارالاسلام بشه، و زندگی کردن در دارالکفر به طور کلی حرام است. اون چیزی که بین فقها مثلا معروف و مشهور هستش اینه که هجرت کردن از دارالاسلام به دارالکفر و باقی موندن در دارالکفر جایزه، به شرطی که انسان اونجا که هستش دستورات شرعی رو بتونه به جا بیاره، مثلا بتونه نمازشو بخونه، روزهشو بگیره. مثلا فرضاً الان هم متاسفانه مردم که کشوره اروپایی یا آمریکایی یا کشورهای شرقی مسافرت میکنن، معمولا بهانه و عذرشون همینه، میگن مثلا ما اونجا که میریم خب الحمدلله نمازمون رو که میکنیم، ما رمضان روزمون رو که میگیریم، حتی مسجدمون مثلا مسجد هم داره، نماز جماعت هم شرکت میکنیم، تمکن از انجام واجبات شرعی را داریم. لذا میگن بودن در دارالکفر اشکال نداره، مسافرت از دارالاسلام به دارالکفر هم اشکالی نداره. اما ایشون معتقدن که دار احکام شرع خیلی وسیع‌تر از این هاست. یعنی اگر یه نفسی بخواد به تکامل برسه، هم توضیح که عرض کردیم، صرف این که مجموعه از اعمال فردی را به تنهایی انجام بده کافی نیست. به تعبیر دیگه سکولاریستی نگاه نکنیم که دین رو بیاریم در عرصه ابعاد فردی و مسائل اجتماعی از حوزه مسائل دینی چی کنیم؟ خارج بکنیم. میگن اسلام مجموعی از احکام اجتماعی داره که این احکام اجتماعی باید همش پابرجا باشد تا انسان بتواند رشد بکند. در دارالکفر انسان ممکن است امور فردی خودش را انجام بدهد، اما رو هم رفته متمکن از انجام دادن دستورات اجتماعی نیست. لذا باید چی باشه؟ لذا حق نداره که در دارالاسلام به دارالکفر بره و باید حتما از دارالکفر حرکت بکنه بیاد به دارالاسلام. مثلا امور اجتماعی و سیاسی مثل چی؟ مثل مثلا اجرای حدود، اقامه نماز جمعه، قضای بین مسلمانان و سایر مسائل مرتبط با اینا که خیلی وسیع است. مثلا در زمان ما انواع مثلا رسانه‌های گروهی، آموزش و پرورش، اینا همشون جزء اموری هستن که تاثیر بسیار بسیار زیادی در تربیت شخص دارن و این امور اجتماعی هم هستن، به امور فردی مربوط نیستن. انسان برای این که بتونه توی یک جامعه زندگی بکنه که بتونه به طرف خدا حرکت بکنه، باید همه اینا رو با هم دیگه تکمیل بکنه. البته به قدر امکان، همش که دست ما شدنی نیست. ما الان تو حکومت اسلامی هم که زندگی میکنیم، بالاخره از آفات کشورهای غربی در امان نیستیم دیگه. فرهنگشون الا ماشاءالله تو جامعه ما رواج داره، تو مدارس ما و تو صدا و سیما ما. ولی به مقدار امکان که انسان میتونه استفاده بکنه، باید استفاده بکنه از شرایط جامعه اسلامی. و اگر توی یک جامعه موندش که نمیتونه نماز جمعه برپا بکنه، توی یک جامعه موندش که حدود رو نمیتونن اجرا بکنن، توی یک جامعه موندش که کسی دزدی میکنن نمیتونن باش برخورد بکنن، توی یک جامعه موندش که روابط اجتماعی روابط سالمی نیست، تو اون جامعه این شخص به کمال مطلوب نمیرسه. از نظر فرهنگی و اعتقادی و فکری تحت تاثیر محیط اطرافش قرار میگیره، میشه هم مستضعف فکری. یعنی شما الان با افرادی که خارج از کشور زندگی میکنن وقتی تماس برقرار بکنین، ببین از نظر فکری اینا مستضعفن. یعنی چی مستضعفن؟ یعنی هدفشون در زندگی خداوند نیست، برنامه زندگیشون برنامه الهی و برنامه دینی نیست. واقعا مسیر زندگیشون رو فکر میکنن همین کاری که میکنن حق است. آدمای خوبی هم هستن، اهل انفاقن، اهل گذشتن، مهربانن، حتی نماز خونن بعضن، ولی که تو زندگی دنیا مثل کلاف سردرگمی گم شدن، خودشون نمیدونن تو چه مسیری میخوان حرکت بکنن. خب اینها میشن ظالمی انفسهم، یعنی موقعی که از دنیا میخوان برن اون کمالاتی که از میرسیدن نرسیدن و در همین تاریکی عالم دنیا محبوس شدن. ملائکه بهشون میگن چرا اینجوری هستین؟ اینا میگن خب ما همه قمی فهمیدیم، بیشتر از این نمیفهمیدیم که. بهشون میگن خب شما که همه قمی فهمیدین، مقصر خودتونین، میخواستین تو اینجا زندگی نکنین، بریم تو یک محیطی زندگی بکنین که آهسته آهسته سطح علم و معرفت شما رشد بکنه و بالا بیاد. به هر حال پس اولین مسئله که شما ازش استفاده کردن، مسئله وجوب هجرت از دارالکفر است به دارالاسلام. یعنی باید برن در جایی که حاکم شرع مطاع باشه، حالا یا امام معصوم، یا امام معصوم نبود در اصل غیبت امام معصوم ولی فقیه، اگه ولی فقیه هم راست معصوم، لااقل حکومت اسلامی باشد. یعنی یک حاکم مسلمان که تصمیم دارد بر اساس احکام اسلامی حکومت را بچرخانه و تدبیر بکنه. مسئله دوم که از لوازم همین مسئله اول است، حرمت سکونت و توتن در دارالکفر. یعنی اولا آمدن در اسلام واجب است، ثانیا بودن در دارالکفر حرام است. ایشون میگن کسی که در دارالکفر است از دو حال خارج نیست، یا تبعه اونهاست که اگه تبعه این باشه دو تا حرام مرتکب شده، یکی بودن در بین کفار، یکی رفتن در زیر پرچم کفار. طبق رعایات قرآنی هیچ مسلمانی نمیتواند در زیر سلطه و سلطنت کفار قرار بگیرد. یعنی مسلمان حق ندارد در جایی باشد که کافر بر او ولایت داشته باشه، حق داشته باشه زورش بکنه، حق داشته باشه اجبارش بکنه، بتونه دستگیرش بکنه، بتونه. مسلمان به هیچ وجه حقی همچین کاری رو نداره. پس تبع شدن و سیتیزن اونا شدن و داخل در حکومت اونا رسما شدن، این که شرعا حرام. و کافر دو قسمه دیگه، کافر کافر کتابی داره، کافر غیر کتابی. کافرای کتابی میشن مسیحی‌ها و یهودی‌ها، حالا به حسابی زرتشتی‌ها، این مجوسی‌ها. کافرای غیر کتابی میشن بقیه کافرها، اونا کافرن دیگه. بله، نه همش اتفاقا کافر حربی هم هستن، جنگ با همش میشن جایزه. همش مثل مثلا فرض کن یهود مثلا خیبر میمونن دیگه. اگه جنگ بشه باشون جنگ میکنن، بعد اگه ایمان آوردن ایمان آوردن، ایمان نیاوردن کشته میشن. همه احکام چیزو دارن. فقط الان حالا به حسب دو تا قوله، بعضی میگن در اصل غیبت مثلا جهاد ابتدایی جایز نیست، بعضی میگن جهاد ابتدایی جهاد است ولی شرایطش فراهم هم نیست. و الا به صورت نظر فقهی فرق واقعی کافران نمی کنن. فقط فرقشونه که اگر اسلام بیارن، ببخشید، اگر بیان داخل در حکومت اسلام میتونن کافر ذمی بشن. یعنی در کافرها که اهل کتاب هستن در ذمه حکومت اسلام در میان، ولی مثلا بودایی ها، برهمایی ها و امثال اینا هیچ وقت در ذمه حکومت اسلام هم در نخواهند آمد. و ولی تا وقتی که بیرون از امت اسلام هستم همه شما هم دیگه یکسان هستم، تفاوتی با هم دیگه ندارم. به هر حال اگر بخوام برم اونجا تحت ولایت اونا داخل بشن که خودش یه گناه مستقله، ولی اگر در تحت ولایت اونها داخل نشن، چون در محیطی داخل شدن که با کاری که دارن میکنن خودشون آهسته آهسته از خدا دور میکنن و از مسیر کمال خارج میشن، خود رفتن به اونجا شرعی است حرام. ببین اینه که دارم عرض میکنم حسب اصل اولی است، گاهی به حسب حکم ثانوی رفتن یک مسلمان در دارالکفر خودش میشه شرعا واجب یا میشه مثلا مستحب یا میشه مباح. به صورت اصل اولی اینطوره، ولی مثلا فرض کنید یک مجتهد جامع شرایط یا خود ولی فقیه مسئله رو میدونه، نماینده بفرسته اونجا، خب نماینده اونجا زندگی میکنه دیگه، ولی این به خاطر چی میره؟ میگن رفتن در اونجا شرعا حرام است، شکی هم درش نیست، ولی کن تبلیغ اسلام و دفاع از افراد مستضعفی که اونجا هستن که حتی اینقدر سواد ندارن که متوجه بشن باید بیان اینجا، همین مقدار متوجه نیستن، خب اونم برای خودش یکی از واجبات شرعی است. حاکم شرع مسئله میبینه که یه نفر اونجا باشه، یعنی میبینه وجوبه بودن در اونجا بر حرمتش غلبه داره، یه نفر مثلا اونجا مثل که شما میخوام این جان یک مسلمان رو نجات بدین از توی آب، مثلا سوار قایق غصبی میشین میرین نجاتش میدین، خب قایق غصبی حرامه، ولی چون اهمیت جان او بیشتر است شما مجبور سوار قایق غصبی هم بشین. لذا اصل اولیش بر حرمت است، اما احکام ثانویش متفاوته. مثلا برای تحصیل علم و دانش انسان میتونه که کشورهای دارالکفر سفر بکنه، ولی خصوصا مرحوم علامه خودشون معتقد بودن که اذن میخواد از مجتهد. فهمدن اینجوری که الان مثلا فرض کنین اینا افراد مثلا میرن و ثبت نام میکنن و بورسیه میشن، یا نه آزاد مثلا میرن یکی از کشورهای مثلا اروپایی آمریکایی مثلا تحصیل بکنن، فهمدن این شرعا حرامه، چون رفتن به دارالکفر ذاتن چی هست؟ حرام. اینا اونایشون که صلاحیت دارن حاکم شهر باید تشخیص بده، مثلا ولی فقیه یا مرجع تقلید خودشون لااقلش تشخیص بده، بهشون اذن بده، در محدوده اذنشون میتونن اونجا تحصیل بکنن، اونم تا اساسش که تمام شد برگردن بیان، و الا اگر خواستن خودشون برن عملا میشه همونی که الان میشه دیگه. الان جوانا که میرن اونجا مثلا فرض کنید 95% یا گاهی بیشتر 95% دیگه با همه چی خدافظی میکنن، این نماد که آمار یکی از دانشگاه انگلستان آمار میداد، گفت ایرانی که اونجا هستن توشون 5% تقریبا نماز میخونن، گفت اونا هم که میخونن تازه به بقیه آداب منتظر نیستن، فقط نمازشون رو میخونن، نه اینکه حالا مثلا نماز میخونن بقیه واجبات و محرمات. و اینکه میگفت مثلا از اینجا که میرن مثلا فرض کنید مثلا 30% نماز خوندن، اون 70% میگم ایران هم نماز نمیخوندن که خب چی دیگه، بعدشون چیزی نیست دیگه، مثلا که چیزی شوخی میکنن، ولی همونایی که میخونن میرن اونجا چی میشن؟ این نتیجه چی هست؟ نتیجه هست که اون محیط آلوده است. یعنی اگر انسان باور بکند که زندگی فردیش و زندگی اجتماعیش پیوسته است، باور میکنه که تنفس در اون محیط، رفت آمد تو اون محیط، ارتباط با اون نفوسی که خودشون آلوده هستن، انسان رو آلوده میکنن و خارجان هم همجوری داره میشه دیگه. لذا افرادی حق دارن فقط برن که این افراد از یک قوت و اطمینانی برخوردار هستن، یک صلابتی دارن نسبت به راه خودشون، با شرایط خاصی برن. به هر حال میگن حالا بعضی هم میگن خب حالا ما که اونجا میریم، اونجا به قول مردم مثلا تعبیر کنن میگن اونجا بالاخره چند تا آخوند هستن، مثلا نمیدونم یه مسجد مثلا ایرانی هم هستش، مثلا اینطوری هستش اشکال نداره، یا یه ذره بالاتر میگن اون نماینده مثلا فرض کنین آیت الله فلان، آیت الله فلان، آیت الله فلان هم هستن. ایشون میفرمان که این عناوین بهانه نمیشه، چون این حکومت اسلامی درست نمیکنه. اونایی که اونجا هستن، آیت اللهی که اونجا هستن یا نماینده آیت الله، از دو حال خارج نیستن، یا از باب ضرورت آمدن خودشون، یعنی خودشون هم میدونن که اومدنشون اینجا ذاتاً حرام است، از باب ضرورت آمدن بقیه رو نجات بدن، خب اینا بودن خودشون حلاله درسته، ولی اگر خودشون هم بدونن که اینجا دارالکفر هست اقامت درش جایز نیست. یا این هستش که نه، افرادی هستن که اینها از باب ضرورت نیومدن، همینجوری اونجا زندگی میکنن. این دسته دوم که خودشون با بقیه جرمشون مشترکه، یعنی اینا هم شرعا براشون واجب بوده که هجرت هم به دارالاسلام و هجرت نکردن. علی ای حالن کسی که در دارالکفر زندگی میکند خودش یا گناهکار است یا گناهکار نیستش، وظیفش بده، ولی ولایتی بر کسی ندارد. چرا؟ چون آیه قرآن می‌فرماید افرادی که هجرت به دارالاسلام نکردن اینها ولایت نسبت به مسلمانان ندارن. یکی از شروط والی، یعنی یکی از شروط مرجع تقلید، هجرت از دارالکفر است به دارالاسلام. ازشون معتقد بودن تقلید کردن از مراجعی که در حکومت اسلامی زندگی نمی‌کنن شرعا جایز نیست. مثلا زمان خود ایشون مثلا خب دولت عراق دولت اسلامی نبود، رئیسش صدام حسین بود و صدام حسین هم که بسی بود. ایشون معتقدن مراجعی که در نجف زندگی میکنن بعضیشون کارشون واجبه بیان ایران، نمیان اشتباه میکنن. حالا مراجع یا تنها یه تشون هستن که نه برشون واجب همونجا بمونن، اصلا باید بمونن سنگر شیعرشی کنن اونجا حفظ بکنن، ولی با وجود اینکه دارن وظیفه‌شون رو انجام دادن اونجا اصلا تقلید ازشون جایز نیستش و افراد خیلی بزرگی هم بودن اون موقع اونجا، ولی ایشون از اساتید خود ایشون بودن که خیلیشون ارادت دارن میگفتن تقلید اصلا جایز نیست چون دارالکفر زندگی میکنن. کسی میخواد تقلید بکنه یا مثلا من آیت‌الله خمینی یا ایشون که از دنیا رفتن آیت‌الله گلپایگانی یا آیت‌الله عراقی دیگه تقلید کردن از بزرگانی که اونجا هستن به هیچ وجه جایز نیست. مستندشون چی بود؟ مستندشون همین آیه شریف است که ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا واموالهم انفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا اولئك بعضهم اولیاء بعض. کسانی که ایمان آوردند و هجرت نمودند و با مالها و جانهای خود در راه خدا جهاد کردند و آن کسانی که مؤمنین و مهاجرین و مجاهدین را مأوا و جا دادند و یاری کردند بعضی از آنها ولی و سرپرست و صاحب اختیار بر بعض دیگر خواهند بود. ولیکن والذین آمنوا ولم یهاجروا، کسایی که ایمان آوردن ولی هجرت نکردن. حالا هجرت نکردن دو جوره با یک موقع هستش که وظیفه‌شون هجرت بوده و نکردن، یه موقع بندگان خودشون وظیفه‌شون هجرت کردن نیست، اصلا برشون واجب است که تو نجف بمونن خواهگاه تشریع رو حفظ بکنن. بحث در حکم تکلیفیش نیست که برشون واجب است که واجب نسته بخون کار خوبی هم میکنن میمونن، ولی مادامی که اونجا موندن کسایی که تو حکومت اسلامی هستن نباید از اونا تبعیت بکنن. کسی که تو حکومت اسلامی هست فقط میتواند از مراجعی تبعیت بکند که این مراجع در حکومت اسلامی هستند و باید تشکل اسلامی که به وجود آمده رو تقویت بکنه و پشتیبانی بکنه و از اونا تبعیت بکنه. کسانی که ایمان آوردن ولی هجرت ننمودند آنان هیچ گونه ولایتی بر شما نخواهند داشت تا زمانی که هجرت کنند. خب ولایت ندارن یعنی اونا نمیتونن از دور تو حکومت اسلامی افراد رو مدیریت بکنن، چون مرجع تقلید در واقع مدیریت کننده یک طیفی از مردم هست دیگه، دستور میده، برنامه میده، این کارو بکنین، اون کارو نکنین، فلان کارو نکنین، رأی بدین ندین، اما امثال مثلا کار مختلف. ولی کن ارتباط دینی ما که با اونا بریده نیستش که، اگر از ما کمک خواستن کمکشون میکنیم. استنصرکم فی الدین فعلیکم النصر الا علی قوم بینکم و بینهم میثاق، اگر از شما یاری خواستن در امور دینی خود در جنگ با کافران بر شما واجب و لازم است که آنان را یاری دهید، مگر آن که بین شما و آن کافران پیمان متارکه جنگ بسته شده باشد که در این صورت بر عهده شما چیزی نیست و خداوند با آن که انجام می‌دهید بیناست. پس مسئله دوم حرمت بودن در دارالکفر است که وقتی حکومت اسلامی تشکیل شد همه باید بیان هجرت بکنن به دارالاسلام. رضاشون اول انقلاب به تمام کسانی که خارج از کشور بودن و میشناختن خیلی به شدت تاکید میکنم، فقط حالا که اینجا حکومت اسلامی تشکیل شد همه تون واجب از کشور اروپایی و آمریکایی بیاین تیلال کنین توی ایران زندگی بکنین. گرچه قبلش هم مثلا پاکستان رو شاید حکومت اسلامی میدونستن، شاید عربستان رو حکومت اسلامی میدونستن، ولی خب برای مثلا خیلی از ایرانی ها زندگی کردن در اونجا ممکن نبود، فقط زندگی کردن فقط در ایران ممکن بود. حکومت ایران حکومت اسلامی نبود، به محض اینکه شد حکومت اسلامی و بر اساس قانون اساسی اسلامی تا ولی فقیه آمد سر کار همه باید بیان زیر پرچم همین ولی فقیه زندگی بکنن، دیگه به هیچ وجه مجوز موندن در اروپا و آمریکا و آلمان و کذا و کذا و کذا ندارن. به هر حال نکته سوم، نکته سومی که از آیه شریف استفاده میشه این است که میفرماید که کسانی که توی دارالکفر موندن و سبب شد که رشد نکنن اینها راهی جهنم میشن مگر چه دسته؟ مردان و زنان و کودکانی که لا یستطیعون حیلتن و لا یهتدون سبیلا، که چارهی پیدا نمی کنن. اسم بچه ها هم خداوند توی آیه زمیمه کرده مرد و زنها، این نشون میده که یعنی بچه ها هم برای خودشون بهشت و جهنم دارن، دست حساب و کتابی دارن، اینطوری نیستش که بی حساب و کتاب باشن. و اگر که این بچه ها واقعا مستضعف باشن و چیزی رو تشخیص ندن، خب اولئک اصلا لاهن یعف و انهم، شاید خدا ببخشتشون و الا خدا از این بچه ها نمیده. از این مطلب چند تا چیز به دست میاد. یکی این که استفاده میشه که بچه ها رفتارها و کارهاشون لغو نیست، برخلاف برخی از فقها که میگفتن انسان تا قبل از سن بلوغ هر کار که بکنه لغوه، یعنی تمرین از صرفا، هیچ فائدهی برای رشدش یا دوریش از خدا نداره. نماز که میکنه فقط تمرین میکنه که اول بلوغ نماز خون بشه، ولی که مادامی که بالغ نشده از این نماز اونو پیش نمیبره و طرف خدا قربی حاصل بکنه. صدقه اگه مثلا میده از این بابستش که تمرین بکنه از دنیا بگذره. این فرمان نه اینطور نیستش. از روایات بسیار زیادی استفاده میشه که کارهایی که بچه انجام میده واقعا ملاک داره، یعنی موجب قربش میشه، گناهانش موجب بعدش میشه. بله تا وقتی که بالغ نشده است نسبت به این گناه ها حد شرعی جاری نمیکنن، عقوبت اخروی هم نداره، ولی کدورت که میاره مسلما. یعنی بچه اگه دروغ بگه تاریک میشه، راست بگه نورانیت پیدا میکنه. بچه اگه از ظلم بکنه مثلا یک کسی تو مدرسه بزنه تاریک میشه، گذشت بکنه نورانیت پیدا میکنه. همه این خصوصیات درشون هست ولی حد شرعی بهش جاری نمیکنن. تازه حد جاری نمیکنن یعنی که اصلا عقوبتش نمیکنن. اگر یه بچه قبل از سن مثلا 15 سالگی فرض کنید مبتلا بشه، مثلا فرض کنید به زنا، مثلا فرض کنید حاکم شهر چیکار میکنه؟ تعزیرش میکنه، حد زنا جاری نمیشه اما تعزیرش میکنن به مقدار صلاح دید حاکم شهر، قشنگ تنبیهش میکنن، شلاقش میزنن. پس احکام اجتماعی هم داره ولی که احکام اجتماعیش کمتر از بالغین هستش. اولین نکته پس این هست که بچه‌ها اعمال و رفتارشون برای خودش دارای ملاک و منات هست، مصلحت و مفسده، سود و ضرر داره. مسئله دوم که از این آیه به خصوص استفاده میشه این است که بچه‌ها اگه هجرت از دارالاسلام، هجرت از دارالکفر به دارالاسلام نکنن میان تو جهنم. خب ما داشتیم میگفتیم بچه قبل از بلوغ تو آخرت عقابش نمیکنن، جهنم نمیفرستنش. چطور آیه میگه اینا همه میرن جهنم مگر مردا و زنا و بچه‌هایی که نمیفهمیدن؟ خب پس بچه‌هایی که میفهمیدن میرن تو جهنم دیگه. ایشون میگن بله ما به این معنا ملتزم میشیم. یعنی میگیم مسئله هجرت به دارالاسلام اینقدر مهمه، اینقدر مهمه که قبل از بلوغ هم واجبه. همه واجبات شرعی اول سن بلوغ واجب میشه. قبلش اگه آدم انجام نده جهنم نمیبرنش. کدورت، تاریکی، همه این خصوصیات پیدا میشه. اما چی؟ اما جهنم نمیبرن. ولی خصوص مسئله هجرت به دارالاسلام از این آیه استفاده میشه که اهمیتش اینقدر زیاده که قبل از سن بلوغ هم انسان رو به خاطر جهنم ممکنه ببرن. واسه کیا؟ البته طبیعتا بحث سر بچه های ممیزه، بچه های غیر ممیز که از بحث خارجن. یعنی حد فاصل سن تمییز تا سن بلوغ، مثلا زمان ما بچه های 10 ساله دیگه حد اکثر دست بالاش ممیزن همشون. پسر بچه اگه باشه از 10 سال تا 15 سال تمییز داره اما بلوغ نداره. خوب خوب میفهمه، گاهی اول دوم راه نمایی خوب خوب یه عالمه سخنرانی هم میکنه، نقل و بررسی میکنه، اظهار نظر میکنه. خب این آدمی که تو این سن و سال چیزی متوجه میشه طبیعتا به اساس فهم و شعور و ادراک خودش پیش خدا یه حساب کتاب داره. حالا گاهی حساب کتاب الزامی داره، گاهی حساب کتاب استحباب و کراهتی. میگن تو مسئله هجرت به دارالاسلام اگر متوجه بشه که رفتن به دارالاسلام واجب است باید حتما بره، و اگر نرفتش پیش خدا مسئول هستش. اگه متوجه بشه موندن تو دارالکفر مجبور موجب آلودگی او و تاریکی روحش میشه باید حتما از این دارالکفر هجرت بکنه به دارالاسلام سفر بکنه.
بهش
جهنم. این آیه که میگه میرن جهنم قشنگ نمیگه نمیرن به اشکال شما دانه راست دفعه میگن
نه میگه
که نمیرن جهنم. همه میرن جهنم مگر این سه دسته که کیا هستن؟ یه دسته مردان مستضعف فکری و مالی، زنان مستضعف فکری و مالی، بچه های مستضعف فکری و مالی. یعنی بس بچه هایی که مستضعف فکری و مالی نیستن میرن جهنم دیگه، چون استثنا نشدن دیگه. پس بنابراین از این استفاده میشه که مسئله هجرت اینقدر مهمه. این همون جمله که مرحوم آیت‌الله خمینی دارن که میفرمان که حفظ نظام از اوجب واجبات است. اشتباه نکنم یه جا دیگه میفرمان حفظ نظام اوجب واجبات است، ازش هم اشتباه نکنم یه جا نمیفرمان. یعنی چی؟ یعنی اصل تشکیل حکومت اسلامی و بودن تو حکومت اسلامی اصل و اساس همه واجبات مستحباته، درسته؟ که ایشون میفرمان اگه امر دار شد بین نماز و حفظ نظام، حفظ نظام از نماز مهمتره. و اینکه مثلا ما همیشه میگیم مثلا فرض کنید نماز ستون دین است و نمیدونم چی هست و چی هست، ولی یعنی اون ستونه هرچند مهم باشه خود دین که مهمتر نیستش که. حفظ نظام به تعبیر خود اصل دین است. یعنی اگر جامعه اسلامی وجود نداشته باشه همه احکام از بین میره و همه نفوس ضایع میشن. رو همین جهت این مسئله استبعادی نداره که خداوند اصل تشکیل حکومت اسلامی یا بودن در حکومت اسلامی رو بر کودکان غیر بالغ هم واجب بکنه، به طوری که به اینا بگه شما که خوب میفهمین که درسته تمییز که دارید، عقل که دارید، اگر نرفتید تو حکومت اسلامی و اگر که توی محیط سالم خودتون قرار ندید من برم جهنم. به قول فقها میفرمایند که قدرت و عقل شرط عقلی است. این اصلا نمیشه کسی که عقل نداره یا فهم نداره خدا تکلیفش بکنه. اما بلوغ چی است؟ بلوغ شرط شرعی است، شرط عقلی نیست. اینکه خدا سن بلوغ تعیین کرده یک نوع تخفیفی از طرف خدا، ولی عقلا میشد بگم از اول سن تمیز تکلیف داره دیگه، میفهمید دیگه، به معنی اینکه فهمید دوستش. در حال نکته چهارم نکته که از این آیه شریف استفاده میشه این است که فرمودن کسانی نجات پیدا میکنن که لا یستطیعون اون حیلتن، نتوانند برای خودشون چاره ای پیدا بکنن و لا یهتدون سبیلا و راهی به نجات نیابند. به اصطلاح علمای علم بلاغت و اصول میگن تعلیق الحکم علی الوصف مشعرون بالعلیه. یعنی اگر یه حکمی را شما اومدین روی یک صفتی بار کردین ازش علت فهمیده میشه. مثل که مثلا گفتیم آقا تو به همه آدمایی که سید هستن احترام بذار. آدم چی میفهم ازش؟ میفهمی که یعنی ملاکش سید بودنشونه. مسئله سید بودن تأثیر داره، دخیل است در این احترام. یا مثلا میگن با هر کسی که مریضی مصری داره رفت آمد نکن. ازش اینطوری میفهمیم که یعنی مصری بودن مریضی تأثیر داره تو این مسئله ملاک، این گفتن رفت آمد نکن مصری بودنش. و همینطور گفتن هر کسی که مثلا فرض اینطوری است اینطوری. معمولا اگر یه صفتی را در یه حکمی آوردن آدم میفهمه این صفته در این حکم اثرگذار بوده، بی ربط نبوده. بله گاهی ما واقعا ممکن اون صفته بی ربط باشه. مثل چی؟ مثل این مثلا یه کسی مثلا میاد توی محیطی همه نشستن، میگه آقا اینا که لباس آبی دارن مثلا بروشون چای بده و اصلا ربطی به لباس آبی داشتنشون هم نداره. مثلا ما عقب دیدیم اینا که لباس آبی دارن همون شاگرد رنگن، گفتیم مثلا برو اینا که لباس آبی دارن چای بده. ملاکش لباس آبی نیستش، ملاکش شاگرد رنگیه، ولی چون دو تا با هم دیگه خارجن الان همزمان شدن مطابق شدن اومدیم گفتیم که اصلا به لباس آبیه. پس معلق کردن و سوار کردن یه حکمی بر یک صفتی الزاماً به این معنی نیستش که اون صفت ملاکه، اما اشعار داره، یعنی ذهن آدم به این طرف هول میده، این تفکر اون جرقه رو ذهن آدم میزنه که احتمالاً ملاکش. حالا آیه شریف میفرماید که اینایی که نجات پیدا میکنن اونایی هستن که چاره ای ندارن، اونایی هستن که راه برشون بسته بوده نمیتونستن مسیر رو کشف بکنن. ایشون میفرمان بر اساس این ملاک انسان میتونه دایره افراد مستضعف رو از غیر مستضعف به دست بیاره. باید دقت بکنیم استضعاف یه مفهوم نسبی است، در هر زمانی یه خصوصیتی در مستضعفین هستش، بستگی به شرایط خانوادگی و شرایط اجتماعی و شرایط فردی داره، همه اینا تاثیرگذار هستن. آدم رو فکر بکنه مستضعفین فقط آدمایی هستن که مثلا ناقص الخلقن یا نه مثلا آدمایی که هیچی تحصیلات ندارن، نه، یک شخص مستضعف ممکن استش که یک دانشمند بزرگم باشه. ملاکش این است که این انسان تو درون خودش راهی برای حقیقت نمیدیده است. این ملاکی هستش که این بنده خدا اینطور نبوده که حق را لمس بکنه، حالا یا 100% یا اجمالا حدس بزنه اینجا حقه ولی به دنبالش نره. این ملاکه. هر کسی که حقیقت را نمیدید، حالا یا اصلا نمیدید یا اینکه نه انقدر از دور متوجه میشد که احتمال حقانیتش رو نمیداد، این آدم مستضعفه. حالا ولی که بزرگترین فیزیکدان دنیا باشه، بزرگترین شیمیدان دنیا باشه، طبیب آنچنانی باشه یا نه حتی فقیه بزرگ باشه، به تعبیرشون بسیاری از علمای اهل سنت اینا چی هستن؟ مستضعفن. چون علمای اهل سنت همشو که نمیدن رو بحث مثلا فرض کنین ولایت امرمون کار تخصصی بکنن، خیلی هاشون از اول واسه شون مسلم است که مرام و مسلک شیعه باطله. از اول بهشون اینجوری یاد دادن که این که درست صحیح بخاری راسته، صحیح مسلم راسته. خب صحیح بخاری مسلم نوشته اون خلیفه اول چی بود، خلیفه دوم چی بود، انقدر واسه اینا مناقب و فضائل نوشته که اینا اصلا احتمال نمیدن که این طرف مقابل چی باشه راست بگه. از اول هم تو دلشون همیشه رنجیده خاطر و ناراحت هستن شیعه ها که شما شیعه ها چرا به اصحاب رسول خدا اهانت میکنین و واقعا از سر درد دین اینطوری هن ها. یعنی واقعا چون درد دین دارن قصدشون میشه که چرا یه عده پیدا میشن به صحابه مثلا خیرالمرسلین اهانت میکنن، مثلا فرض کنین کارشون شده بدگویی کردن. خب این آدم با همین طرز فکر با همین افق فکری تو آخر هم همینه. همه کسایی که دانشمند میشن و عالم میشن که این ذوق و هنر رو ندارن که نوآوری بکنن، اکتشاف بکنن، مطالب جدید کشف بکنن، کتابای جدید خیلی تو محیط بسته هستن که این مسئله متأسفانه در بین علمای خودمون هم هستش. علمای خودمون مثلا این کسی مثلا سالیان سال مثلا توی فقه و اصول اینا زحمت کشیده ولی که مثلا بر اساس درد دین که داره مثلا با حکما و عرفا اینا کاملا مخالفه. تو عالم خودش هم واقعا اثر دینداری این کارا رو داره میکنه. درسته؟ تو سوادش هم همین قد بیشتر از متعهد اول بهش گفتن چیزا بده تا آخرام فکر میکنه هنوز هنوز چه بده. چون مطمئنم هسته چیزا تحقیق بیشتر از اینم نمیکنه. خب دیگه همین دیگه بیشتر چیکارش میشه؟ طبیعتاً پس استضعاف ملاکش نه شکل و قیافه است نه علم و سواد نه چی نه چی نه چی. این باید به گونه‌ای باشه که تو درون خودش در مقابل حق نایستاده باشد. به تعبیر دیگه آدم مستضعف آدمی است که اگر حق را به او نشان بدهند ممکن است به طرفش حرکت بکنه. این میشه آدم مستضعف. آدمایی که اگر حق را دیدن در روششون تغییر ایجاد میشه، حالا یا میپذیرن یا لااقل میرن تحقیق میکنن، اینا مستضعف نیستن. بله ملاکش درونی نه مثلا به هیچ وجه در خارج نمیشه تشخیص داد. مثلا خیلی هم ممکنه باشه مثلا فرض کنیم توی همین ایران ما باشن مستضعف باشن، کم پیش میاد ها، ولی خب مثلا میشه قابل تصوره. و برخی هم ممکنه باشه که مثلا توی وسط دارالکوف زندگی بکنن مستضعف نباشن. این بستگی داره به خصوصیات روحی، خصوصیات فکری، ذریب هوش و استعداد، مقدار مطالعه، محیط خانوادگی، محیط اجتماعی. الان قالب مثلا سنی ها، حالا قالب شاید خوب نباشه، ولی کشور مثلا وهابی ها که عموما مستضعفن. یعنی اینا از بچگی اینقدر بهشون تلقین کردن شیعه ها بدن 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 که اصلا فکر نمیکنن اینا خوب باشن، که اصلا تحقیق بکنن. مطمئن اینا کافر هستن، مطمئن اینا منحرف هستن. خب اصلا باب فکر درشون چی هست؟ بسته است. من اینکه بره تحصیلاتی بکنه، خودش درس بخونه، بعد هوش و استعدادی داشته باشه، بعد ببینه مثلا این صحیح بخاری سراتش با هم دیگه نمیسازه، حرفای ضد و نقیض داره، یه تردیدی درش ایجاد بشه. ولی تو به خصوص مسائلی که قداست درش دخیل میشه، آدم مثلا جرئت نمیکنه احادیث مثلا رد بکنه، مثلا این روحیه‌ای که معمولا تو این اهل حدیثن زیاده، خب معمولا دیگه آدم هیچ انگیزه بدنه که راجع به شیعه تحقیق بکنه دیگه. بعد اولش گفتن اینا مشرکن، اینا اینطوریان، اینا اینطوریان، اینا اینطوریان. کفار مثلا هم دور مسیحا یهودیا انقدر نسبت به مسلمان‌ها بهشون بدی گفتن و ذهنشون رو خراب کردن که احتمال حقانیت نمیدونن دیگه. غیر از این مثلا بندگان خدا کسی توی کشور خودمون زندگی میکنن با شهرهای بزرگ مثلا بیشتر، انقدر از اول بچگی از مثلا روحانیت و مثلا اینا بهشون بد گفتن بد گفتن بد گفتن که دیگه اصلا احتمالی که اینا راست بگن و حق بگن نمیدونم. بندگان خدا واقعا مثلا یک دید خیلی منفی پیدا کردن، وقتی احتمال اینا خوب تحقیق نمیکنن دیگه چیکارش میکنن اینا، همینقدر میفهمن دیگه. خدا دارش خیلی وسیعه. خب بله دیگه، ببین خدا حجت داره همه تمام میکنه. چرا؟ چون مستضعفین هم به مقدار فهمشون، الان میرسیم روایتاشو بخونیم، مقدار فهمشون حجتشون تمام است. لذا تو روایت داره که اینجور آدم ها نسبت به اون جنبه که مستضعف هستند، درسته؟ خدا باشون حساب کتاب نمیکنن، ولی اگر همون مقداری که میفهمیدن که انجام میدادن که بالاخره همون آدمی که مثلا وقتی با روحانیت هم خیلی بده، بالاخره یه وجدانی در درونش داره که میگه مثلا ظلم نکن، مال مردم نخور، مثلا اذیت نکن، پدر مادرتو نرنجون، و اون مقدار خودش عمل بکنه، به اون مقدارش بهره این بره دیگه. اگر نه همون مقدار رو مثلا بادم پدر مادرش هم اذیت کردن، اونم پدر مادرش دیگه چرا اذیت کردن؟ اینکه وجدانت میفهمید اینقدر که مثلا حق مثلا پدر مادر رو باید مثلا رعایت بکنی، چرا مثلا مال دیگران رو خوردی، چرا مثلا چک اینجوری کشیدی، چرا مثلا تو کاسبی اینطوری کردی، اینا رو که متوجه میشه که درسته. لذا هر کسی به مقدار فهم و ادراک خودش خدا ازش چی میکنه؟ مطالبه میکنه. و هیچ کسی نیستش که هیچی نفهمه، حتی اون کسایی که تو قبائل مثلا بدوی افتادن و هیچی دیگه آگاهی و علم و سواد و دانش ندارن، هم اونا به قدر فهم خودشون یه چیزایی درک میکنن دیگه. مثلا میفهمن مثلا یک دونه مثلا فرض کن آهو رو یکی شکار کرده، نباید بره مثلا بپره از دستش چنگ بزنه مثلا بره. اینو وجدان خودش احساس میکنه، مثلا بعد موقع به وجدان از وجدان پیدا میکنه، از کار خودش پشیمون میشه. تو همون محیط هم که آدم بره، میره تو همون محیط ها بعدی هستن که اخلاق حسنه دارن، مثلا تو قبیله مثلا معروف هم مثلا به صدق و صفا و این حرف ها، بعد میشن نه این آدم های مثلا خرابه شر مثلا برسته چی؟ مثلا یکی مثلا میشه خاتم تایی مثلا یکی مثلا میشه بران، این مقدار حجت بر همه چی هست تمام. ولی از اونا که مثلا معارف و این حکایت هایی که برادران امیدوار نقل کردن کتابشون خونده باشین بعدش خیلی بامزه بودن، یعنی قبیله ها اینقدر عقب افتاده و مثلا چیز هستن، ابتدایی ترین چیزا رو مثلا متوجه نمیشن. خب دیگه میگم مثلا ما هر کاشی که این بهشون چیزی کاشتن یاد دادیم نتونستیم، سیب زمینی آوردیم میکاشتیم و اینا میگن قایمش کنیم، فردا فهمیدی خاک در آوردن میخورد. حتی به قدر مثلا یک کشاوردی میگه چیز پیش و پا افتاده ایتیم، حتی کشاوردی بلد نبودن که مثلا کاشتنی دارن که مثلا اینا میکاره زیقا این ما صرف میشه میاد بیرون. این هم بلد نبود تو جنگل من همشه خوش در میامده این هایش هستایی میکردم مثلا خب دیگه مثلا از این سطح فکر و اینا توقع دینداری که نیستش که به فکرش هم نیسته هجرت کنه دارالاسلام مثلا راستی دارالاسلام رو نگم به هر حال میفهمم پس که دایرهش دایره خیلی وسیع هستش و وسیعی داره به خلاصه شرایط فردی خانوادگی اجتماعی همین رو دخیل هستش. حالا فقط روایاتی داریم این روایات های دقت بفهمین ظاهرش با همدیگه مثلا ناسازگار تو ریز کاری ها، ولی مهم این است که شما هنر فهم حدیث داشته باشین از بین مجموع این حدیث اون ملاکه رو در بیارین. روایت اول زراره از خدمت امام باقر اسلام ملاک مستضعف رو سوال میکنه. حضرت میفرماین که مستضعف کسی است که قدرت تفکر و اندیشه ندارد که با آن راه کفر را انتخاب کند و قدرت تعقل و اندیشه صحیح هم ندارد که با آن به سوی ایمان رهبری شود. در توان او نیست که ایمان آورد و در توان او نیست که کافر شود. پس بنابراین مستضعفین عبارتند از بچه ها و آن دسته از مردان و زنانی که قدرت تفکر آنها مانند کودکان است، کودکانی که قلم تکلیف الهی از آنها برداشته شده. این رو بعد الان میگه مستضعفین کیان؟ کسایی که هیچی نمیفهمن، مثل زنها، بچه ها و مردایی که عقلشون از بچه هاست. ولی این مال کجاست؟ این مال شرایط فضایی است که امام باقر اصلا داشت زندگی میکنن که مثلا یه جامعه اسلامی تشکیل شده، افرادی که توی جامعه اسلامی هستن در مقابل اسلام هیچ حجتی هیچ چیزی ندارن. اگر یه مقدار فکر بکنن و یه مقدار ذهنشون رو به کار بندازن همه مسلمون میشن، مگر کسایی که واقعا خیلی نظر ذهنی ضعیف باشن. اما آیا اون جامعه رو با جامعه امروز ما میشه مقایسه کرد؟ خب نه، جامعه امروز ما اگه توش کسی مسلمون بشه خیلی باید هنر داشته باشه. یعنی تو بین تحصیل کرده عرض میکنم اینقدر شبه زیاده کلا بخواد از گیر اینا فرار بکنه و نجات پیدا بکنه خیلی هنر کرده. یعنی اون موقع اگر کسی میخواست مسلمون نباشه باید کسی بود که عقلش در حد بچه هاست، هیچی نمیفهمه. کسایی که یه مقداری چیزی میفهمن حتما مسلمون میشدن. اینجا برعکسه، کسایی که یه مقداری چیزی میفهمن و ذهنشون مثلا جولان داره و اهل مطالعه هستن تازه بیشتر خطرشون شیشتر میشه بجان که سالم تر بشن، راه خیلی دشوارتر میشه. خصوصیت آخر زمان اینطوریه دیگه. ملاکش از ملاکش نیستش که خلاصه راهو تشخیص نمیدن، درسته؟ تو سردرگمی اصلا نمیتونن این ورا بفهمن اون ورا هم بفهمن. تو روایت دوم داره که حضرت فرمودن که مستضعف کسی که البلها و فی خدرها، زن کوتاه فکری که در پشت پرده منزل خود نشسته، از هیچ دنیا و جامعه هم خبر نداره. ول خادم، اون کسی که تو خونه خدمتکاری میکنه به کارهای منزل اشتغال داره. تقول له صلی فتصلی، اگه به اون خانم بگی نماز بخون نماز میخونه، اگه بهش بگی مثلا روزه بگیر روزه میگیره. خودش که تشخیص نداره، کاملا پیرو دیگران هستش. لا تدری الا ما قلت لها، چیزی نمیداند مگر همین که تو بهش میگی. والجلیب الذی لا یدری الا ما قلت له، افرادی که تازه به حکومت اسلامی وارد شدن و هیچی نمیدونن مگر اینکه شما بهشون بگین، مگر مثلا تو جنگا اسیر میشن از کشورهای دیگه اومدن. و کبیر الفانی، انسانی که خیلی پیر هستش، پیر مرد فرتوت از کار افتاده. و صبی و صغیر، بچه کوچیک. ها اولا المستضعفون، اینا مستضعفن. بعد از همون اما رجل شدید العنق، اما مردی که استوار است و با فکر و تعقل صحیح به مجادله میپردازد، جدل است، خودش بر خودش حرف میزنه، خصم است، در مقام مهاجی و خصومت برمیاد، یتولى الشرا والبیع، واسه خودش تو جامعه مدیریتی میکنه و کسب و کاری داره و میچرخونه امور رو. لا تستطیع ان تقبون و فیشه، تو هیچ امر تجاری نمیتونی سرش کلاه بذاری و مقبونش بکنی. همیشه انقدر زرنگ هستش که همه ضرائب و لطائف متوجه میشه. تقول هادا مستضعف، اینم بهش میگی مستضعف، نه اینکه مستضعف نیستش که. لا ولا کرامه، اگه به این بگی مستضعف سزاوار تحسین و آفرین نیستی. لا کرامه یه ضرب المثل مانند در زبان عربی اصطلاحه، میگن لا و لا کرامه این اینطور نیست و اگر کسی اینطور بگه سزاوار تحسین نیست. خب اینجا باید حضرت مصادیق فهمن، بچه کوچیک، زنی که تو خونه هستش، خدمتکار، اشخاص که تازه اومد اسلام آدم، پیر مرد خیلی پیر. تو یک روایت دیگه داره که سأل تو عن الضعفاء، حضرت مسلم جعفر گفتن ضعفا کیا هستن؟ حضرت فرمودن از ضعیف من لم ترفع الیه حجه، ضعیف کسی هستش که حجتی به دست اون نرسیده است. این روایت دقیق‌تره. چرا؟ چون این کتابت هست. اونا نقل شفاهی بود، تو نقل شفاهی مطلب خیلی کم و زیاد میشن، ولی این امام حضرت مسلم جعفر نامه نوشتن براش، فرمودن از ضعیف و من لم ترفع الیه حجه، ضعیف کسی است که حجت دیگران به گوش او نرسیده است. ولم یعرف الاختلاف، از اختلافات مطلع نیست. و اذا عرف الاختلاف فلیس مستضعف، اگر اختلافات رو خبردار شد دیگه مستضعف نیست. خب اختلاف رو خبردار شد یعنی چی؟ یعنی اختلاف رو خبردار شد و شک کم کرد، نه که شک نکنه، چون ملاکش چیست؟ ملاکش نستش که این احتمال چی بده؟ احتمال یعنی اختلاف بین عقلا رو، نه که مثلا یقین داره اونا اشتباه میگن. خب این بارم مستضعف طبیعتا. باز روایت بعدی مطلب بهتر مشخص میشه. میگه از امام صادق علیه السلام در مورد مستضعفین پرسیدم، حضرت فرمودن یا سؤال و ایمان فی ها اولا المستضعفین من هو از خن و رقبت هم من. در بین مستضعفان کسانی هستند که گردنشان از گردن تو ستبرتر و قوی تر است. این همون تعبیر که ما تو فارسی هم تعبیر گردن کلوفتی میکنیم، یعنی برای خودشون کسی هستن، برای خودشون واقعا شأنی دارن. مستضعف از همیشه اینجوریه که آدمای عقب افتاده مثلا دور مونده باشن. المستضعفون قوم یصومون و یصلون، مستضعفین کسایی هستن که نماز میخونن، روزه میگیرن، عفت شکم و عفت فرج دارن و معتقد نیستن که حق در غیر ماست، یعنی ناصبی هم نیستن، با ما اهل بیت دشمنی ندارن. اینان گرچه درخت ولایت را ترک گفتن، لیکن به شاخه‌های از آن چنگ زدن. سنی هن ولی کن چی هن؟ ولی کن با ما هم عناد و دشمنی هم ندارن. دقیقا همین وضعیتی که الان تو جامعه ما نسبت به اصل اسلام هست که شبهه خیلی زیاده در عصر ائمه علیهم السلام، نسبت به مسئله تشیع شبهه خیلی زیاده. لذا دقت بکنید تو روایت ها مستضعفین نسبت به اصل اسلام کیا هستن؟ کسایی هستن که خیلی دیگه مثلا پردن از جامعه، بچهای کوچیکو مثلا. ولی مستضعفین نسبت به تشیع کیا هستن؟ خیلیشون آدمای حسابی هستن برای خودشون، چون تشیع اونقدر ظهور و بروز نداشته که شبهه نسبت بهش چی بوده؟ زیاد بوده. ولی که ناصبی بودن با ائمه نمیشه، یعنی کسی که خود با نسبت ائمه عناد داشته باشه، سنی هم باشه، چون سنی ها موعظه تو نمازشون صلوات بفرستن بر رسول خدا و ائمه، درسته تو دعاشون صلوات، یعنی کسی که ناصبی باشه یقینا منحرفه مستضعف نیست. ولی کسی که ائمه رو قبول نکنه خیلی موقع ممکنه چی باشه؟ مستضعف باشه. بعد از اون اینا اصل ولایت رو نگرفتن ولی به شاخه‌های ولایت متصلن، چون همون مقدار که میفهمن عمل میکنن خب ولایت نزدیک میشن دیگه. بن دیگه دشمنی با اهل بیت داشته باشه،
اونم
این مستضعف باشه، خب میشه. مثلا کجاش؟ مثلا تو شام مثلا میشه، مثلا داره امام سجاد مثلا رفتن شام، یکی اومد گفت خدا رو شکر شما خارجی ها رو اسیر کرد و کشت، هدف هم دارم قرآن خوندی یا نه؟ گفت آره، گفت این آیه رو خوندی؟ قل لا اله الا الله اجعلنا الا من واتصل قربا،
این ترسیم
های نمیاد، نمیاد نه مسلما. بعد وقتی آیه رو اینقدر مثلا خوب بود که آیه رو که شنید حاضر شد جونش هم واسه امام سجاد فدا کنه، یعنی رفت تو فهرست کسایی که مثلا در راه امام حسین کشته شدن، درسته؟ همین به محض اینکه حق رو بهش گفتن دو تا آیه واسش خوندن، گفت انگار من آیه رو نشنیده بودم، یه آیه دیگه انگار تازه نشنیده بودم، بعد وایساد دفاع کرد و شهیدم شد، درسته؟ خب این مثلا جزو کسایی نیست که جهنمی باشه، این اصلا جهلشه. توی شام مثلا ناصبی مصطفی پیدا میشه، اما تو مدینه ناصبی مصطفی پیدا نمیشه، درسته؟ میگم این روایت خیلیش نادر فضای عمومی است که اونجا الان حاکم هستش تو شهر، ولی ملاکش ملاک عمومی هستش دیگه. خلاصه حالا فهمان این جور اشخاص اصل لاغنگف و انهم امید است که خداوند از اینها بگذرد. اذا کانوا آخذین بالاقصان، اگر شاخه های درخت ولایت را گرفته بودن، و ان لم یعرفوا اولئک و ان لم یعرفوا اولئک فان عفا عنهم فبرحمته من عذبهم فبذلالتهم عن معرفهم. این جواب اون سوال که شما فرمودین، فقط این مستضعفین خدا اگه ببخشدشون به رحمتشون، اگر عذابشون بکنه به خاطر این هستش که همون مقداری رو که میفهمیدن انجام ندادن، فبذلالتهم عن معرفهم، بالاخره خدای مقداری به اینا معرفت داده بود دیگه، اگه همون انجام ندادن به خاطر اون عذاب میشن. باز در روایت دیگه آمده است که عن ابی عبدالله علیه السلام انه ذکر ان المستضعفین ضروب یخالف بعضهم بعضا، هدف اون مستضعفین دستهای مختلفی هستن، و من لم یکن من اهل القبلة ناصبا فهو مستضعف، هر کسی غیر از ناصبیا توی این شهر مستضعفه. این دیگه خب دارش خیلی وسیع، چون عمده سنیایی که دور هم بودن مستضعف بودن دیگه، اصلا احتمال این نمیدادن که مثلا عمر و ابوبکر و امثال اینا قاصد باشن و خلافکار باشن. توی روایت دیگه داره که بهشت 8 تا در داره، یک درش هستش که پیامبران و صدیقون ازش داخل میشن، یه در هستش که شهدا و صالحون داخل میشن، 5 تا در هستش که شیعیان و محبین ما داخل میشن، تا اینکه حضرت فرمودن یه در هم هستش که بقیه مسلمان ازش وارد میشن، من شهد ان لا اله الا الله، شهادت به توحید میدن، ولم یکن فی قلبه مقدار ذره من بغض اهل البیت، و تو درونشون بغض ما ائمه علیهم السلام نباشه، درسته؟ ولی این روایت دیگه خیلی دایرش وسیعه. چرا؟ چون ما از آیه استفاده کردیم که اونایی که مستضعف میشن میرن جهنم، پس هر کی میره بهش چیه؟ مستضعفه. درسته؟ اون آیه میگفت اونایی که مستضعف نیستن اولئک مأواهم جهنم، پس بهشتی ها همشون غیر مستضعفن. حالا تو این روایت حضرت میفرمان همه مسلمان ها غیر از شیعه، هر کس بغض ما رو نداره از اون در آخری میرن بهش. پس این همه مسلمان ها چی هستن؟ مستضعف هستن دیگه. یعنی دایره مستضعفین از طبق این روایت خیلی وسیع میشه و از اینجا استفاده میشه که خلود در جهنم مال کیاست؟ مال کسایی هستن که عداوت با حق دارن، دشمنی با حق دارن، نه کسایی که حق رو همجوری نفهمیدن و اصلا نفهمیدنشون انکار میکنن. تا یک روایت دیگه است، روایت مفصل از حضرت امیرالمومنین علیه السلام که در کتاب سلیم نقل شده. اون روایت به شکل خیلی کاملتر و روشنتر این مطلب رو توضیح میده. در اون روایت داره که حضرت فرمودن که فرقه ها به 73 تا فرقه تقسیم میشن. 72 تا فرقه در جهنم هن، فرقه 73 اینها اهل نجات هستن. و فقط همین 73 هستن که راهی به بهشت میشن. که به من گرویدند و اوامر مرا گردن نهاد و برابر فرمان من تسلیم شد و از دشمنان من بیزاری جست و دوست من و موقع دشمن من گردید و حق مرا و امامت مرا و وجوب طاعت مرا از کتاب خدا و سنت پیامبرش فهمیده باشد و در دلشون شک و تردید وجود نداشته باشد. خداوند قلب اونها رو به معرفت ما نورانی فرموده و مقدرات آنها رو در دست گرفته تا اینکه داخل در شیعیان ما شدن و قلبشون به ولایت ما اطمینان پیدا کرده و فرزندان من و اوصیای من رو هم پذیرفتن. اینها رو خداوند چیکار کرده؟ همراه ما وارد بر بهشت میکنه، در کنار ما قرار میده و در حوض کوثر وارد بر رسول خدا میشن. خب این فرقه ناجی هستن که اون شیعه اثناعشریه ای که اون رو شاید هم عمل صالح و تقوا نمیشه. بعد هدف هم اینه که همه 70 فرقه دیگه یه عنوان واحد دارن و اون هستش که هیچکدومشون راهشون راه حق نیست، گرچه 12 تا از این 72 فرقه محب اهل بیتن، ولی بازم راه حق نیست. اینا همشون منحرف هستن و همشون هم راهی جهنم میشن. وقتی اینا رو چیز میکنن، وقتی که حضرت اینا رو فهمن، سلیم میگه خب آقا یک عده زیادی آدم هستن که اینا دشمن شما نیستن، دوست شما هم نیستن، گناهی هم نکردن، آدم های بدی هم نیستن و واقعا نمیفهمن مطالب رو و میگن ما نمیدونیم، حق و از حق خبر نداریم و این ندونستنشون هم صداقت دارن، اینا چی حکمشون؟ حضرت فهمن این افرادی که تو میگی که اینا جاهلن و نمیدونن و خبر ندارن، اینا اصلا از این 73 فرقه خارجن. 73 فرقه منظور 73 گروهی هستن که برای خودشون پرچمی بلند کردن، علمی افراشتن، دارای شخصیت و اراده استقلالی هستن و مردم رو دعوت به خودشون میکنن، نه مردم عامه، که مردم عامه برای خودشون شخصیت و استقلال ندارن. مردم عامه واقعا اینجوری هستن که اگه مثلا تو ایران به دنیا بیان شیعه میشن، تو عربستان به دنیا بیان وهابی میشن، مثلا تو آمریکا به دنیا مسیحی میشن. اینایی که برای خودشون اراده استقلالی ندارن، توان تشخیص ندارن، پیروان جلودار نیستن، اینا اصلا از 73 فرقه خارجن. 73 فرقه این 73 تا گروه جلودار که پرچم بلند کردن، میفهمن، قضاوت میکنن، دیگران رو دعوت میکنن. پس مستضعفین اصلا از این تقسیم بندی به طور کلی بیرون هستن. اینا کسانی که مستضعف هستن اگر دشمنی و عداوت با ما نداشته باشن، بدعتی در دین خدا نگذاشته باشن، حرام را حلال یا حلال را حرام نکرده باشن، همون مقداری رو که میدانستن انجام داده باشن، اینها چی هستن؟ اینها از اهل نجات هستن. بعد حضرت فرمودن این طبقه در میان جماعت مؤمنان و مشرکان اکثریت مردم را تشکیل میدهند و اعظم طبقات خلقن و حساب در روز پاداش و میزان و اعراف از آنان است. که اینها چی میشن؟ اینها حساب و کتاب دارن. بقیه چی؟ بقیه میفهمن اونایی که اهل حق هستن که مستقیم میرن بهشت، اونایی که اهل باطل هستن مستقیم میرن جهنم. اینا هستن که میشنن حساب و کتابشون میکنن و بررسیشون میکنن و معطل میشن و اعمالشون رسیدگی میشه و بعدن چی میشنن؟ عبور میکنن. حالا انشاءالله این بحث بعدن تو ما واسه حساب میرسیم بهش، که اینکه میگم خواهد جلوترم تو این بحث برزخ هم بشه، چون جلسه بعدی میرسیم که اینها که حساب مختص به اینا هستش، بقیه حساب ندارن، یعنی چی؟ این مفصل بعدم بهش میرسیم.
این چون مواردی که مستش خود عموم مردم هم مستش
بله به قول شما مثلا این چه این کار میکنه مثلا یعنی فکر کنم مثلا تلویزیون مثلا حجت مثلا فرض کنید بله یک نکته است. خب درست ولی یه نکته است. خیلی هستن که درسته که الان خودشون تشخیص نمیدن ولی احتمال میدن که یه حقی باشد و تای دلشون همیشه اونا رو تحریک میکنه که برو دنبال این حقیقت بگرد، تنبلی میکنن، تحقیق نمیکنن. اینا پیش خدا مسئولن. درسته ولی افرادی که اصلا دغدغه تحقیق کردن هم ندارن، اینا دیگه مثلا از هفت دولت آزادن دیگه. من نگاه کنم درسته کسایی که تحصیل کرده هستن معمولا ممکنه الان خودشون توان تشخیص نداشته باشن، تحت تاثیر محیط باشن، ولی اگر پیگیری بکنن، یک مطالعات مثلا مستمر داشته باشن، دنبال حق باشن، در دراز مدت آساسو پیدا میکنن. اون دنیا عقابشون میکنه خدا به خاطر همین کوتاهی که در دنبال گشتن از حقیقت کردن. درسته میگه تو چرا بیکار نشستی، چرا نرفتیم، چرا تمام وقت تو مثلا به عیش و نوش و زندگی دنیا و برو و بیا و گفت و شنید و روابط و فامیلی و دوستی و نه، باید یک برنامه برای مطالعه، برای تحقیق، برای زندگی بر... درسته؟ درسته. خب یک کسی ممکن همون نقطه هم نداشته باشه، قبول دارم، نه نمیخوام انکار بکنم، یعنی واقعا بعضی همون نقطه شروع هم ندارم، یعنی بعضی اصلا از همون روز اول انقدر مطمئنم به چیزایی که میدونن که اصلا دیگه هیچ انگیزه برای تحقیق کردن هم ندارن، هیچ وقت این جرقه تو وجودشون نمیخوره، شاید یه خبرایی باشه تو عالم برن بگردن برن بررسی کنن.
وقتی من نمیفهمن اون حقیقتو در اصل
نمیفهمن،
بعد اون مراتب کمال هم که بقیه بهش میرسن حالا در قیامت اینا نمیرسن،
نمیرسن
در اصل ظلمی به اینا شده دیگه، چون توان فهمشو نداشتن، اون کمال هم نمیتونن در دیگه.
نه ظلمی میشن چون طلبکار که نبودن از خدا، که خودشون کمتر نعمت داده، خدا به هر کی داره خب مفتی مجانی نعمت داده به اینا کمتر داده، طلبکار از خدا که نیست که مثلا خدا چرا به ما بیشتر از این کمال نده. نه به کمالش نمیرسه، یعنی راه برش باز بشه، حالا شروع جلسه بعدی میخونه، همش مقدمه بحث برزخه که اینا تو برزخ چه عوالمی باشن چیز میشه میگذره، بالاخره تو عوالم بعدی فشاری دارن، یه سختیایی دارن، یه مشکلات دارن، معطلی دارن، ولی به مقدار صدق و صفایی که دارن چیز میشن، رشد میکنن دیگه. خب اگر مثلا حالا فرض کنیم روایت درست باشه، بر فرض درست بودنش، یعنی آخر سیرشون یکیه، ولی معنی چی نیستش که مسیر سیرم یکیه که، یعنی ممکنه من خود یه عالمه تو برزخ معطل بشه، الان میرسیم به مثلا اینا وقتی میرن تو برزخ میشینن، بعد ملائکه میان عقاید رو به اینا دونه تعلیم میدن، بعد اینا یاد میگیرن، چون بالاخره بدون دونستن برخی از حقایق نمیشه از عالم برزخ عبور کرد. درست به حضرت موسی ممکنه یک چشمه ازن برنده تو بهشت مثلا، یه هزار سال بعد اونم بیاد مثلا همونجا. درسته ممکنه سوخ و سور نشه ولی دیروز داشته باشه، خلاصه برفرض که اون رو باید درست باشه، چون حکایات بنی اسرائیل توش کم و زیاد زیاد داره دیگه.
کار رو انجام نداشه مثلا یه واجبی ترک داشته، میگن چرا انجام ندی، میگن نمیدونیم، بعد میگن که چرا نرفتی بدان، پس معلوم شده میتونسته بره بدانه، ولی خب میگفت که من انگلیش یا این الله حجت البالغه اینه اینجوریه، مثلا کسی میدونسته که یک چیزی
احتمال میداده که اسلام فقها هم میگن مال جهان مقصره دیگه، جهان قاصر قاصره دیگه. الان مثلا ما خودم مثلا فرض مثلا طلبه بعد موقع مثلا من چند بار طلاق مثلا پیش اومد، مثلا تو درس یک مسئله شرعی خوندیم، دیدم مثلا فرض مثلا 15 سال بوده 20 سال بوده، مثلا منو نمیدونستم مثلا فرض کنیم، مثلا احتمال هم دارم که مسئله شرعی وجود داشته باشه، درسته فاده میکنم میکرده دیگه، ولی خب یه موقع نه مثلا این مسئله شرعی از اول احتمال میده هست، مثلا فرض داریم نرفته بخونه، خب این دیگه چیزی که پیش خدا مثلا مسئول بدیم مثلا فرض کنیم
خواهش میکنم طلبه نشه، چون مثلا عدم تحقیق علمش بگید تو دنبال اینا نرو که احتمالش هم ندی، چون بدونی بعد عمل نمی کنی بدتر میشه. چون یه چیزی هست میگن در عرف عموم مردم میگن که مثلا خوش به حال ما که نمیدونیم، مثلا اصلا آدم نظرینه بهتره چون بدونی مسئولیت به آدم شدن خیلی